امروز یک شنبه است 24 شهریور 98، اولین جلسه جواهر البلاغه، حوزه علمیه معصومیه قم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. نیمه محرم 1441 عزاداری های دوستان انشاءالله قبول بوده باشه و انشاءالله در ادامه این ماه محرم هم سعادت و توفیقات دوستان روزافزون باشه در عرصه عزاداری و تبلیغ دین و انشاءالله شناخت هرچه بیشتر دین و جریان ابو عبدالله الحسین علیه السلام، مطالعه تو این زمینه برای طلبه یه کار لازمه که انشاءالله بهش اهتمام میکنیم. نمیدونم کتاب سیره پیشوایان رو دوستان امتحان دادن ندادن، ولی امتحان داده یا نداده حتما بخش ابو عبدالله حسینش مطالعه بشه انشاءالله. کتاب منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قومی، بخش امام حسین علیه السلامش حتما تو این روزها شبها وقت بذاریم بخونیم، مایه برکت علم و تحصیل و تهذیب و همه چیز ما هست. وقت برای مطالعه الان زیاد باید گذاشت. بعضی طلبای عزیز ما منتظرن ایام تبلیغ برسه بعد تازه شروع کنن. نه، از الان شروع کنید و فیش هم بردارید. حالا دوستانی که با لپتاپ زندگی میکنن خوش به حالشون، یه تو وان نوت، تحریر، فیش نگار، پژوهیار، این هم ابزارهایی که هست. حتما یه فایلی برای اهل بیت درست بکنید، حتما فیش برداری کنید، نکات زبده رو از حالا بردارید و حتی اشعار زیبا اینا جای هیئت میرید. یه طلب است و قلم به دست دیگه، از همین الان آماده بکنید، انشاءالله سالهای بعد بخواید نورافشانی بکنید مطلب داشته باشید. در مورد بلاغت، ما در علوم عربیت و ادب خود بشمولیم 13 علم، از این 13 تا 6 تاش هستش که حتما در فهم قرآن و حدیث مؤثر و ما بهشون رو جدی داره. مثلا یه اول لغت هست، سرد هست، نرم، معانی، بیان. لغت تقریباً تو حوزه نهجونه باید برید تو زحمت بکشید کار کنید. امسال ما به مناسبت‌های مختلف ارجاعات لغتی میدیم به دوستان. المعجم الوسیط و ترجمه آقای بندرلیگی از الوسیط حتما در دستون باشه، حتما رومیز یک طلبه حتما الوسیط و ترجمه اش از آقای بندرلیگی میشه سه جلد، باید رومیزتون باشه و دائم باید باش کار کنید. اینقدر باید لغت ببینید تا انشاءالله تو لغت را بیفتید. لغت خیلی ریزه‌کاری داره، اگر خوب کار نشه واقعا کمیت ما جدن در فهم آیات و احادیث لنگ آن و آیه و حدیث نمی فهمید. حالا اگه روشنش بکنید زمان پنجره ها رو ببندید که یه خلاصه سر را بیرون نست. آره نمیشه. به محضرتون عرض کنم که در مورد صرف، یه دونه صرف دوستان بیشتر نخونده، قسمت صرف فعل افتاد ترم اول سال طلبگی دوستان که طبیعتاً ذبح میشه، یعنی عده میره. طلبه تو ترم اول نمیدونستن مثلا طلبگی یعنی چه، یه دفعه دید صرف فعل تمام شد. صرف فعل مونو حتما باید قوی کنیم. تو قصه تو صرف مهمترین بخشی صرف فعل طلبه هم میلنگه. نه، مهمترین علم عربی که شما تو حوزه اکادیم 5 تا نحو داشتیم، سال اول یه دونه، سال دوم دو تا، سال سوم دو تا. و حالا ترم اول ترم دومش هم جدا کردم، مثلا میشه نمیدونم 10 تا نحو شاید نمیدونم چند تا میشه دیگه. آره دیگه 5 تا میشه 10 تا. بله، نحو که خب انشالله حتما دوستان جدی میگیرن. من قبل از اینکه شروع به ضبط بکنم داشتم احوال رفقای میپرسیدم و اینکه ببینیم دانشگاه چی خوندن. این کلاس ما فعلا امروز یه دکترای ادبیات داریم، آقای دکتر متولی زاده حضور دارن، یک لیسانس الهیات داریم، یک لیسانس حقوق داریم، بقیه رفقا همه فنی مهندسی خوندن. طبیعتا رشته‌های فنی مهندسی ما باید جدی‌تر بگیرن بلاغت رو، و به همون اندازه که شیرینه به همون اندازه ممکنه برایشون چالش هم ایجاد کنه، چون از فضای ریاضی دور میشه به فضای ذوق سلیم ما رو میبره بلاغت. یعنی شما باید تو بلاغت آدم خوشی ذوقی باشی، فرمول ریاضی نداری تو ادبیات، تو نحو نداشتیم اینها، فرمول ریاضی نداریم. بالاخره ادبیات هست تخصیص برداره، ریزکاری زیاد داره، ولی تو بلاغت این شاید یه کمی بعضی جاها بیشتر هم میشه و شما میبینی شما هستی و باید با ذوق خودت خوب کار کنی، آدم خوش ذوقی بشی. شاید بد نباشه دوستان کتاب بسترشون رو امسال گلستان سعدی قرار بدن، پروین اعتصامی قرار بدن، یعنی با همون فارسی، تو فارسی خودمون باید یه خود اشباحال کنیم. بعضی ها ممکنه که روحیه مذهبی خاصی داشته باشن، نپسندن خیلی امثال گلستان و امثال مثلا پروین و کسای دیگر رو، میتونن اشعار آیینی، اشعار درباره ابو عبدالله الحسین علیه السلام، دیوان عمان سامانی رو مثلا، یا دیوانهای شعر دیگه‌ای رو، اونی که پسندشونه، مثلا حالا بعضی ها قصیده پسندن، بعضی ها غزل پسندن، خوندن زیاد اینها کمک میکنه به برای ما که یک ذوق ادبی خوبی در ما، آدم باید خوش ذوق باشه برای فهم قرآن و احادیث، چون همین ذوقی که در اشعار هست و آیات و روایات هم در مرتبه پایین تریش، البته اینها شعر نیست. بله، در سوره یاسین فهمید و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذكر و قرآن مبين لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين. آیه 69-70-71 توی حدوده سوره یاسین آیات مهمی است. شعر دیگه نیست، در حد شعر نیست، ولی آرایه های ادبی، مجاز، تشبیه، کنایه، استعاره، از این جور چیزا ما در آیات و روایات زیاد داریم. خدا رحمت کنه مرحوم سید رضی اعلن و مقام شریف، شما کدوم کتابشون رو میشناسین؟ نهج البلاغه، در گردآوری کردن فرمایشات مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. به درستی فرمودن دیوان شعر هم ایشون دارن. یه کتاب دیگه دارن کسی میشناسه؟ کتاب حدیثی چی؟
اون که اومدن قریبانی یه جور مثل نکته های بلاغتی احادیث رو و احادیثی که نکته بلاغتی داره اومدن جدا کردن.
یه کتابی دارن، این کتاب رو بعد از اون دوش باش آشنا میشه، جامع الاحادیث به نام میخونید اسم کتاب رو؟ المجازات رو نه المجازات. این المجازات و نبویه یه را کتاب هاییشونه که کمتر شناخت میشناسن طلبه های محیفه. نهج البلاغه رو ایشون جمع کرده. خب تو نهج البلاغه همه مسائل بلاغی مد نظر ایشون بوده، تشبیه، مجاز، کنایه، استعاره، آرایه های ادبی، زیبایی های کلام امیرالمؤمنین عجیبه. اما در کتاب المجازات النبویه بالخصوص دست گذاشتن رو مجازهایی که در فرمایشات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. سلام الله علیه ما گاهی از اوقات میبینیم که بعضی ها از همین بچه هایی که یا مهندسی هن یا ذهن مهندسی دارن، یعنی با بلاغت نتونست کنار بیاد، یه آیه رو، یه روایتی رو میبینه، آیه روایت درش مجاز به کار نداره، بدون التفات به مقوله های بلاغی کلام اون رو حمله برچه میکنه. حقیقت چه باب اینا اگه فتوا بده اشتباه فتوا در فقه تو کلام و عقاید یه مطلبی رو کج میفهمه و به مردم هم کج میفهمه. آقا حدیث داریم، خیلی صدق هم میگه حدیث داریم، درست هم میگه حدیث داریم، اما دقت نمیکنه که نبی اکرم شخصیتی است بلیغ، در قالب بلاغی سخن میگه. شما باید مجازه های کلام او رو خوب فهم کنید. در مورد اساسا به شما بگم بعضی از جاها میبینید دیگه اساسا اختلاف های عقیدتی سر مسائل بلاغی اتفاق افتاده، یعنی الرحمن علی العرش است تبا یه دفعه یه فرقه ای درست شد به نام مجسمه که قائل به تجسیم پروردگار شدن علیه عزوالله، خدا جسم دارد، یا مثلا حالا یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود یکشف عن ساق، و این یکشف عن ساق اونا خدا پاشو میذاره تو جهنم و از ساق پای خودش نمیدونم پرده برداری میکنه، یعنی نتونسته وجوه بلاغی آیه رو فهم بکنه، کنایه رو نتونسته وجه کناییش رو فهم بکنه و امثال این منجر به این شده که فرقه کلامی درست شده، در فقه فتوا درست شده. مثلا شما نگاه کرده باشید فقهای ما خیلی با نهج البلاغه فتوا نمیدن، مثلا شما کم میبینید، چرا داریم ما مثلا الحجر القصیب، یادم یه بار علامه جوادی حفظه الله تو درس بحثشو میکردن، حدیثش هم پیدا کردم دیدم صاحب وسائل بهش فتوا هم دادن که مرهون علی صاحبه، یا حالا عبارتش از ذهنم رفت، حالا میبینید اگه یه دونه سنگ توی بنایی بود، این سنگ قصبی بود، صاحب این سنگ بود، با من سنگمو میخوام، و برداشتن اون یه دونه سنگ منجر میشد به اینکه اون بنا کلا چی بشه؟ خراب بشه. این باید این سنگ رو به صاحبش بده، بنات خراب میشه به درک، میخواست قصب نکن، اینو بهش فتوا دادن بحث قصب. خب اما کمتر عرض میکنم، نمیگم اصلا کمتر فتوا میدن. چرا؟ چون وجوه بلاغی کلام اینقدر زیاده، شما میخواید تو فقه به یه چیزی فتوا بدی نیاز داری به حقیقت دیگه، این باید حقیقتا گفته باشن این چیز نجسه تا شما بتونی. اما اگر حمله بر مجاز شده باشه، مثلا میگن آقا این هم مثل نجاساته، مثل اونه، شبیه اونه، تشبیه شده باشه، شما نمیتونی بهش فتوا بدی، ولی میتونی ازش استفادات خوبی بکنی که حالا در ادامه عرض میکنم. پس ما تو فرمایشات نبی اکرم، فرمایشات امیرالمومنین، صحیفه سجادیه، فرمایشات امام سجاد علیه السلام، مثلا شما بلاغت خوب که بخونید، قرآن که بخونید، یه حال هوای دیگه ای داره براتون، عشق میکنید از قرآن خوندن. یکی از عواملی که شاید نهج البلاغه این مقدار محجور تو حوزه های ما، طلبه های ما کمتر دست میزنن، اینه که بلاغت ضعیفه. اگه بلاغت قوی باشه دوست داره بخونه، کلام بلیغ رو میخونه، صفا میکنه، عشق میکنه با کلام رو میخونه. صحیفه سجادی همینجور یک کلام بلیغه، و اون وقت این بلاغت رو در خدمت ارتباط خلق و خالق قرار داده، یعنی اونجا جاییست که شما اگر بلاغت خوب بدونی اونجا فقط صحیفه میخونی یا عشق میریزی، اونجوری که کمیل میخونی یا عشق میریزی. ولی وقتی بلاغت ضعیف باشه اینا رو لمس نمیکنه که طبیعتاً صحیفه سجادی میخونه میگه حال نداد، ما همون کمیل و نظامونو میخونیم بیشتر حال میبریم. البته یه بخشی از حال بردن برمیگرده به عمرس، شما دفعه اول هم که کمیل میخونی گریه نمیکردی، ولی الان گریه میکنی چون صد دور خوندی. صحیفه هم همینجوره، باید با صحیفه عمرسمونو بیشتر کنیم. خب در مورد علوم بلاغی من امروز یه چند تا مطلب میخوام خدمتتون بگم. بعضاً میگن آن بطیق رو مهمدیه اسمش رو گذاشتن علم بلاغت، کتاب های امکانش نوشته شد، مهمترین ها شروع میشناسید، متولد مالکی ها
تفتازانی،
خود تفتازانی این کتابی رو که در جوانی نوشته بود در پیری خلاصه کرد، اسمش رو شد مختصر، اونجور
که رفقا صاحب قبل گفتن دارن دو تن از اساتید بزرگوار امسال دارن مختصر به فارغ میکنن، مثل اینکه استاد بیماری و استاد امینایی دارن مختصر به فارغ میکنن و دارن سه نفر میمونه. درست بوده؟
دو فرش هم یک
جواهر آقا سه نفر میمونه که جواهر خلاصه دارن بیان میکنن. جواهر رو بلاغه، جواهر رو بلاغه رو که آقای هاشمی نامی نوشته، آقای هاشمی این رو حوزه اومده یه دست اساسی به سر چی کشیده جواب استاد مولویی به مسئله مطرح بلاغه در همین مدرسه صاحب کتاب لمحات و بلاغه که کتاب درسی و حوزه شده جدیدن تو نظام جدید، اولین کتاب بلاغه که میکنن اسمش لمحات، ایشون نوشته به قدم ایشون. ایشون و آقای جزایری که دانش صرف رو نوشتن و چند تا دیگر از اساتیدهای قابشی که دوره رو نوشتن، اینها یه دست اساسی به سر جواهر کشیدن و شده کتاب بلاغی حوزه. شما کتاب هایی که سبب رو که خونده این یه نفر دو نفر
خب سه نفر در دوستانی که سمدی خوندن بدونن حال و هوای متول و مختصر حال و هوای سمدی است،
یعنی خود کتاب متنش هم متن قدیم و سلیقه‌ای، یعنی شما برای فهم عبارات این کتاب باید با خود اون کتاب هم درگیر باشید. جواهر به کتاب نسبتا روان، یعنی متنش اون درگیری ها و سلیقه‌ای ها رو نداره. تشبیه بخوام بکنم مثلا سرانه هم که هدایه یا بداره برزن که یه مهد روان بودی که بخواد بیشتر قرارزش اینه که توقف طرف به خودمون علم بده تا این درگی میشه به خود مهد میشه و مختصر و متفر مختصر رو فقط بگیم مختصر و غالبا اساتیدی که افاده فرمودن میگن توی یه سال قابل گفتن نیست. طبیعتا حالا بزرگوارانی که امسال دو بزرگواری که دارن افاده میکنن حتما به شاگرداشون میگن که آقا حالا سال قبل من یادم اینطور بود بعضی از اساتید میگفتن امتحان حوزه رو خودتون باید برید بدید ولی ما درسمون رو دو سال طرف دو سال رو بعدش هم میگیم میرفت پایین شرح فارسی ها و خلاصه ها و تلخیص ها و نمودارا و این چیزا، آره خلاصه میرفت یه جوری امتحانشون میداد نمره رو بگیره دنبال این بود که واقعا یاد بگیره بلاغت رو. کتابای سنگینیه، شاید ما امسال یه جاهایی یه مراجعاتی داشته باشیم به این کتابا مختصر بالخصوص و مهمترین شرح مختصر که دستوری نوشته، این یه شرحی داره شرح دستوری سزیدونه هر دو کتاب رو میتونید از مرکز مدیریت تهیه بکنید با قیمت بسیار مناسب. شرح دستوری بکنم سجلدی لبنانی داره میدن 80 تومن مرکز مدیریت ارزان. خود مختصر رو هم دارن. جواهر اونقدر که من اطلاع کسب کردم خب چند بار ویرایش شد، آخرین ویرایشش 97 کسی داره الان جواهر رو؟ بله بله سایت مرکزی تون رو موزه هست، اینو همین تازه گرفته بودن این
موجه شعار است.
خیلی این کتاب حالا من خدا رو درد پیش رفتن مثلا این میگیرم بخونم تموم شد میاد کسی هست امروز بده بگیره شما میدید پس به شرط اینکه پولش عمل بگیرید دیگه نسخه هم زحمت بکشید در میان تایید.
آره اما آیا آخرین نسخه اگه بار تغییر بدن 98 بپرسید ازش که آقا ما، ولی من از استاد مؤمنی پرسیدم به خودشون تو کار ویرایش بودن اینا گفتن دیگه 97 دیگه تغییر نکرد ولی اون آخرین نسخه رو لطفا یه دونه رد بله.
همین چرا جواهر میگن؟ چون ما جواهر خودمون درس گرفتیم مختصر درس نگرفتیم طبیعتا رابط کنم که الان که اولین باره که میخوام بلاغت میگم جواهر میگم اون کتابی که خودم دارم بزا یه چیز دیگر هم دوستان رو فهمیدم من که من دفعه اول دارم جواهر میگم یه آدم ناشی تلقی میشم تو جواهر بزا اینم گفتم بگم که وقتی خیانتی نشده باشه به دوستان و رفقا بدونن که خب طبیعتا هر کی یه کتابی رو اول بار باشه که بخواد تدریس بکنه با یه چاله چوله هایی بالاخره همراه بالاخره این که این کتابو گفتم 4-5 بارم بهش دست کشیدن یعنی من همین صفحه اولش رو با اونی که خودمون خونده بودیم با اون نسخه مقایسه کردم، دیدم یه تحولاتی تو همون یه صفحه، تحولات خوبی بود البته، نکات جالبی بود. نگاه کردم دیدم بعضی از بخش ها واقعا دیگه شاید زیاد بود، اون زیادی ها رو حذف کردن آقایون، آیات و روایات رو بیشتر کردن، این خیلی خودش برکات داره. یعنی ما بیشتر با متن، از این جواهر میشه، جواهر و بلاغه میشه یه مقدار آجون کاربردی تر به یه معنا، ولی مختصر و متول نه که بگیم کاربردی نیست، بنیادی تره. لذا اگر کسی در آینده علمی خودش بخواد تفسیر کار بکنه، باید حتما مختصر یا متول کار بکنه، ولی با جواهر جواب نمیده. ولی یه کسی که فعلا میخواد، یعنی این واقعا به عنوان کتاب یک کتاب خوبیه، کتاب یک، چون بلاغه شما یه دونه که بیشتر نمیکنه دیگه. مثلا طرف میخواد یک مواجهه با بلاغت داشته باشه و تموم هم بشه و دغدغه آزمون و ایناش هم نداشته باشه و زمین کاربردی هم ببینه و آیات و روایات بیشتری ببینه، این میاد سراغ جواهر. بعد میتونه خودش چه بکنه؟ خودش وقت بذاره مثلا یک دو مختصر رو با نوار و اینجور چیزا مثلا بگذرونه، یا نه استاد ببینه سه چهار تا بشن قشنگ استاد خوبی بگیرن، دو سال مختصر بخونن یا سه سال متول بخونن. بالاخره تاکید میکنم اگه کسی واقعا آینده کاریش رو تفسیر قرآن بخواد ببنده، اونجور که بزرگان ما میگن متول لازمه. و اینکه آدم میره تو تفاسیری مثل التحریر و التنویر و مثل المیزان، ما امسال با این دوتا زیاد کار داریم، میبینه اینان که از پس فهم آیه برمیان، یه علتش اینه که اینا متول و سوار. شما کتابی می‌بینید مثل المراجعات، کم کم دارم وارد فواید بلاغت هم میشه، کتابی می‌بینید مثل المراجعات. المراجعات چه کتابی؟
نامه‌های
مرحوم سید شرف الدین عاملی به شیخ سلیم بشرا رئیس الازهر مصر، تاپ 56 تا نامه ایشون نوشت الازهر. ایشون یه سفری داشت، علامه شرف الدین که مشرف شدید سر قبل متعرشون کجاست؟ از تخت فولاد اصفهان میریم نجف اشرف کنار قبر امیرالمومنین، اونجاست قبر متعرشون کنار مرحوم صاحب ارده. یعنی شما از در شیخ طوسی علی الله مقامک وارد حرم میشید، همون در اول سمت راستتون که وارد بشید اون کنجش قبر ساپورده هست، مرحوم سید معاد کاظم یزدی علالا مقامه، و این طرفش قبر مرحوم علامه شرف الدینه. واقعا علامه شرف الدین خیلی حق گردن و تشیع داره و خیلی گردن همه ما حق داره. شون 60-70 سال پیش سفری به مصر داره، با عالم مصر رئیس الازهر گفتگوی میکنه، اون میگه ما اشکالاتی داریم به تفکر شیعه، ما شیعه رو قبول مثلا نداریم، یا حرف داریم اینا رو بیاید جواب بدید، با اینکه ما باید در موضع فعال باشیم و اونا در موضع انفعالن، ایشون قبول میکنه، چون اونا چه حرفی دارن برای گفتن. واقعا واقعا یک کسی میخواد سنی بشه باید یه دست و پایی بزنه برای سنی شدن، شیعه شدن که خورشید قدیر داره میدرخشه در آسمان. ولی شما جواب یه سوال بدید، ما جواب همه سوالهای شما رو میدیم. شما بگید بالاخره خلیفه پیغمبر چجوری پیدا میشه، این یه دونه رو جواب بدید. واقعا نفر اولی که میگید که دموکراسی بوده و رأی گرفتن که نبوده، کودتا بوده. دومی رو اولی معلوم کرده، همون کاری که پیغمبر برای امیرالمومنین کردن بد بود، اولی برای دومی کرد. بعد سومی رو شورای 6 نفره تعیین کردن با روش خدمت شما عرض می‌کنم که شورای امنیت سازمان ملل و حق وتوی عبدالرحمن رؤوف و از این بازیه. بعد نفر چهارم هم که همه مردم ریختن خلاصه به امیرالمومنین گفتن که شما یه بار بگی خلیفه پیغمبر چجوری معلوم میشه، به قول مرحوم علامه عسکری خدا رو بشه نشاط کنه، جواب یه سوال دیگه هم بدید، اونم اینکه خلفای پیغمبر 12 همه سنیان قبول دارن و همشون هم گفتن این جزء احادیث مشکل ما نمیفهمیم، سیوطی بیهقی اینا رو همه رو اقوالشون رو جمع کرده علامه عسکری در کتاب ولایت علی علیه السلام در قرآن و سنت، میگن این از احادیث مشکل ما نمیفهمیم، چون هر رقم جمع میزنیم یا کمتر از 12 میشه یا بیشتر از 12 میشه. همش ما اصل حدیث قبلی. شما حرفی برای گفتن ندارید. ایشون گفت باشه شما هر اشکالی دارید من جواب میدم. الان باید برگردم لبنان، شما نامه بدید من جواب میدم. این کتاب اگه تا به امروز رفقا نخونده اند، در اولین شب جمعه ظلمت نفسی رو بلند فریاد بزنند. حتما المراجعات رو رفقا لااقل ترجمه فارسیش به امامت امامی در قرآن و سنت آقای جعفر امامی ترجمه کردن، یا اقلش خلاصه آن به نام حقجو و حق شناس که اون 56 تا نامه به 36 نامه تقلیل داده شده. حتما رفقا لطف کنم این حقجو و حق شناس، من خواهش میکنم ازتون به جهات مختلف این کتابو بخونید. بله بله، این ترجمه شده، اسم مترجمش آقای مروجی خراسانی، شاید اگر این تو ذهنم دفتر همین بنیاد نشر معارف چاپ کرده. پیدا میشه دوستان کتاب بگید حق جو حق شناس سریع. لا اقل حق جو حق شناس رو که قطرش نمیده ولی نصفش پاورقی، پاورقیش هم مل کنید مرد میشه بخونید اونشو نصف. این به جهات متعدد عرض میکنم بخونید. یه جهتش اینه که بنیانهای اعتقادی انسان رو محکم میکنه. ما شیعیانی داریم که در مکه به دین به تشیع خودشون شک میکنن، کم نیست. دور خونه خدا یه دفعه نگاه میکنه 80% دنیا اسلام سنی، یعنی ما 20% مثلا یا 15% راست میگیم، اینا همه باطل هم. جدی میگم این یه جوری بنیان رو صفر میکنه که انسان هیچ وقت شک نکنه، حتی در مکه حتی در چین. بعضی چین میرن به اسلامش شک میکنن، مکه میرن به تشیع شک میکنن. بنیان رو صفر. المراجعات عربی، ترجمه فارسی کامل، رهبری امام علی در قرآن و سنت، خلاصه اون حقجو و حقشناس. حتما این یه کتاب رفقا حداقل از میکنم در حد حقجو و حقشناس بکنم. یکی دیگر از فواید این کتاب اینه، ما هر روز طلبه ها داریم با هم مباحثه میکنیم، آداب مباحثه بعضا رعایت نمیشه. گاهی بعضی از طلبه ها میگن که مباحثه میکنیم، آقا نعلین تو سر هم دیگه هم میزنیم ولی بحث علمی داغ، ولی رفاقتمون هم سر جاش. خب الان نمیشه انسان با اخلاق مباحثه کنه، نعلین هم تو سر هم دیگه نزنه، جدل هم نکنه، به هم دیگه هم احترام بذاره، حرفش هم بزنه، مباحثه هم بکنه. نمیشه واقعا، باید حتما نعلین تو سر هم بزنیم. اینقدر ایشون قربون صدقه اون آقای شیخ سلیم بشرا میره و اون آقا با نهایت ادب سوال میکنه، این با نهایت ادب. این کتاب کتاب مناظره فقط نیست، بله ما گفتیم شبهای پیشاور، فقط کتاب مناظره نیست، کتاب یاد دادن ادب، یه کتاب اخلاق. اولا من معتقدم این که رهبر معظم فرمودن که من بیش از 100 بار واژه رو به کار بردم، بیش از 100 بار گفتم کرسی‌های آزاداندیشی شکل بگیره و شکل نگرفت. من این تز رو دادم، الان هم به شما میگم، اگه کرسی آزاداندیشی بخواد شکل بگیره با این فضای بی اخلاقی که الان بلخص پیام رسانا و توییتر و بند و بساط هم داره بیشتر شایعش میکنه، هر کی میخواد مناظره کنه یک آزمون از این کتاب باید ازش بگیریم، بعد بریم بشه مناظره. یعنی این کتاب کتاب بزان مناظره و مباحثه است. ما یاد بگیریم دو نفر میخوام با هم مناظره کنیم، این همه برچسب قرار نیست با هم بچسبن، یه بحث علمی رو عالمانه بحث بکنیم و از این هم که در ظاهر شکست بخوریم نترسیم. به علامه شرف الدین گفتن که حالا بچه سومش الان معلوم میشه که چرا میگم این کتاب رو بخونید حتما، و علامه شرف الدین گفتن شما چطور اینقدر تو مناظره قوی هستی؟ چه کار کردی که اینقدر تو مناظره قوی هستی؟ گفت علتش اینه 18 دور متول گفتم، 18 دور گفتم. ببینید بلاغت این کارو با آدم میکنه. حالا من همینجا فواید بلاغت چند تا نوشتم براتون بگم، به شرطی که شما یه صلوات بفرستید. اگر بلاغت انسان خوب باشه، یکی از فواید مهمش اینه که حضورش در کلاس تبدیل میشه به یک حضور خوب. من گاهی با بعضی از طلبه هم دعوا کردم سر اینکه بلاغت رو رعایت نمیکنه. وقتی استاد سر کلاس داره اینطوری میکنه، میگه که آیون فردا همه بدون استثناء ببینید چی دارم بهتون میگم. الان دقت کردین چه اتفاقی افتاد؟ فلان مطلب رو می‌نویسیم برمی‌داریم میاریم، اگر کسی نیورد من حالا یه آقای بیمزه‌ای با دست راست شکسته نشسته صندلی اول، بعد از این همه تاکید بلیغ که اگر کسی ننویسه، اگر نیارید اینا اصلا دیگه من نمیپذیرم فلان اینا، این آقای بیمزه‌ای اینطوری می‌کنه، آقا ببخشی ما دستمون شکسته ما چیه؟ یه الان جا داره که انسان این رو بنوازه دیگه، یه حالی بهش بده. جایی که کسی داره انقدر تاکید میکنه، یا فردا رو کسی غیبت نکنه. آقا من فردا رو کسی غیبت بکنه، وقتی اینجوری شد مطلب، جای این بیمزه بازی نیستش که آقا ما فردا خانممون قراره بزاد، ما فردا تو بیمارستان هستیم ما چی کنیم؟ این حرفو بعد کلاس بزن. شما بعد کلاس مراجعه کنید به یه استاد، ببخشید با عرض پوزش شما خیلی هم تاکید کردید که فردا ما حتما باشیم، واقعش اینه که بعد بیمارستان مثلا یا ما خانواده‌مون یه همچین مشکلی داره یا یه همچین برنامه‌ای داریم، اینه که از این بابت خیلی عذر می‌خوام. این جای طرحش اصلا سر کلاس نیست. چرا؟ چون درسته که شما اگه اینو تو کلاس مطرح کردی، استاد طبیعتاً به شما میگه آقا اشکال نداره، شما بله خب شما دست آقا می‌بینم دیگه دست شما شکسته، شما نمی‌خواد بنویسید مثلا، ولی شما یه کار خیلی زشتی کردی. اونم اینه که اون استادی که این همه داشت تاکید میکرد که بدون استثناء، مجبور شده الان سر کلاس و در مقابل جمع یه استثناء بزنه. و بعد ممکنه نفر بیمزه بعدی پیدا بشه، او بگه که چی؟ یا آقا ما حالا نمیدونم فردا ما اصلا ببین اصلا دیگه شیکه است. اصلا اون تاکیدها، اون بدون استثناء، این فلان فلان همه رو زدی شیکون دیگه با یه بیمزه بازی. این بیمزه بازی، حالا درسته که الان ما بهش میگیم بیمزه بازی، ولی اسمش یعنی چه؟ یعنی خلاف مقتضای حال حرف زدن. بلاغت شامل سه بیش معانی، مفاهیم، مفاهیم
معانی به طور خلاصه یعنی این علم سخن گفتن منطبق خیلی سادش میشن و مقتضای حال.
آقا رفته مدرسه معصومیه میخواد برای طلاب از دانشگاه آمده سخنرانی کنه، اقتضای سخن گفتن برای طلاب دانشگاهی، یعنی طلاب تیز، اینا تیزترین ها بودن، دانشگاه قبول شدن، رشته های مهندسی خوندن، چه خوندن چه خوندن، مقتضای حال برای اینها سخن گفتن با اتناب یا ایجاز یا مساوات، طبیعتا همه جا مساوات. ولی عرض اینه، اتناب در اینجا قطعا چیه؟ غلطه. شما خیلی جاها باید با مختصرترین عبارت افاده کنید. از صبح تا حالا کلاس بودن، الان نماز ظهر همه قابلمه هم، شما هر در مسجد اومدی تو دیدی این همه قابلمه جلو داره، مفهوم داره دیگه. یعنی شما الان باید بتونید با روش آقای قرائتی 2 دقیقه، گاهی باید بتونی 30 ثانیه، 30 ثانیه باید بتونی حرف بزنی، تو 30 ثانیه باید همه حرفتو بزنی. گاهی هم نه، شما بلند شدی رفتی تبلیغ، حضور شما عرض بکنم که میبینی خلق الله نشستن همه هم تسبیح به دست، یعنی شما هر چی بیشتر صحبت بکنی این 14,000 تا صلوات هم فرستاده با منبرتون، مثلا نشستم اونجا که بگو آقا بگو اصلا اونجا خلاصه حرف بزنی بیای پایین، بعدش میای یقتو میگیره. واسه گفت تکشی یهویی تموم شد. ما حاجا که منبر میره صلواتون میفرستیم، یه چرتی میزنیم وسط، یه چایی هم، اصلا همه اینا با هم مزه داره. مزه یعنی دیدی مثلا یه در یک بخشش میخوابیم اصلا، ما این جزء لذت های منبره. و شما باید 50 دقیقه حرف میزدی. کوتاه سخن گفتن، من اینا رو از باب اغراق در تعریف از ادبیات عرب نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم تردید نکنید. اگه استاد متعهدی استاد مطهری شده به جهت آن است که متول بلد است و متول گفته است و قوی است در ادبیات. دانشگاه شریف رفته آشنایی با علوم اسلامی گفته، مسجد الجواد تهران منبر میرفته، چهارراه قنات رو نمیدونم خیابون دولت تهران هم تو خونش منبر میرفته. دانشگاه شریف کتابش مونده سجد آشنایی با علوم اسلامی، اونو میخونی قشنگ متوجه میشی کتاب لبه در اکثر عبارات برای دانشجوی شریف حرف میزنه، ولی با استدراکهای قوی و خوب. این دانشجوی رشته مهندسیه، اگه اینجا این نکته رو باز نکنم کج میفهمه مطلبو. اونی که استاد مطهری رو استاد مطهری کرده بلاغت قویه، یعنی همواره مقتضای حال رو به خوبی تشخیص بده، کجا اقتضاش باز کردن، کجا اقتضاش بسته گفتن. اجازه شما باید سربسته و دربسته بگی. بحث خانواده رو میخوام مطرح کنیم. خانواده مثلا اصلا ساده تر به شما بگم، آقا بحث روابط زناشویی برای تعدادی از زن و شوهرهایی که تازه ازدواج کردن در یه اتاقی مثل اینجا جمع شدن، کجا؟ مثلا یکی از دانشگاه‌های شمال کشور. این یه جور صحبت کردن میخواد، یه مقدار راحت دیگه آدم برای گفتن خیلی از چیزو. یه موقع میگن آقا شما بیا همین مطلب در شبکه سلامت جمهوری اسلامی بگو، اقتضای حال فرقی. یه وقت میگن که همین شما میخوام بیان برای کسایی که تا ازدواج تا نکردن میخوام بگیم شروع کار، مثلا میخواد آشنا بشه بعد بره خواستگاری و فلان. یه موقع میگن همین مطلب تو حوزه بگو و و و بسنجید اقتضای حال رو در هر کجا. تو دانشگاه یه جور آدم باید بگه، تو حوزه یه جور باید بگه، تو رسانه یه جور. یه حرفی رو هستش که شما الان یکی از چیزایی که خیلی چیزا رو زده خراب کرده همین چیه؟ پیام رسانه‌ها و سایت‌هاست دیگه. یعنی چیکار می‌کنه؟ مقتضای حال منبر آقای پناهیان این قطعهشو برمی‌داره وی او ای پخش می‌کنه. او برای چه؟ اصلا اگه به خود پناهیان می‌گفتی بیا برو همین حرفو تو وی او ای بزن، عمره هم نمی‌زد. تازه ولی اقتضای دانشگاه امام صادق اینه که این حرفو بزنه. خیلی اصلا این زده همه چیزو خراب کرده. بذار خب طبیعتاً طرف باید خیلی سلطش بیشتر باشه الان. یعنی گاهی از اوقات تو همون دانشگاه رشتم اگر رفت خواست مثلا برای یه عده تازه عروسی کرده ها یه چیزایی رو بگه، اونجا باید یه جا شما نشستی رو منبر همه چی با آدم نشسته، بچه 5 ساله نشسته داره اینجوری نگاه میکنه تا اون پیرمرد مثلا 70-80 ساله تا جوون ها شما باید میشیده رو خیلی میگه آن سرس و دردسی یه نکته رو اشاره بکنم که این مسئله بستر مهم بستر بزنان مسئله بستر بچه 5 ساله هیچی نداره، ولی اونا که باید بزنم من تحمیزه همین. شما بگید مثلا تو اون دانشگاهی که همه تازه هم متعلیم شدن از دواج دانش رو کردن بگید مسئله بستر میخوام اون خود روشنتر مطلب رو باز کن. اونجا جایی چیه؟ بست به مطلب. خب یه جا باید باز بگید، باید بسته بگید، یه جا باید با اطناب بگید، یه جا باید با ایجاز بگید، ولی اونها رو بازه باشید اطناب دو ممل نباشه، این طرف رو خسته نکنه، ایجازت باید مخل نباشه. یعنی بعضی از ایجازه ها موجز گفتن ها موجبه چی میگه؟ اخلال در فهمش. وقت شما نگاه میکنید قرآن میبینید تمام کلماتش منطبق بر مساواته، یعنی نه اطناب ممل دارد نه ایجاز مخل، به اون اندازه‌ای گفته که باید افاده بشه و باید به مخاطب گفته بشه. این قرآن میکنه این کتاب بری. کجا ها نیاز به حذف، کجا ها نیاز به ذکر. شما یه جاهایی هست که چیزی رو حذف باید بکنی، نباید بگی، به جایی باید بگی. کجا ها نیاز به حسره؟ یکی از مباحث مهم بلاغت کجا ها نیاز به تأکیده؟ تأکید شما کجا میگنید؟ ان الانسان لفی خسر چند تا تأکید داره؟ ان یکی لام مزحلقه لفی خسر یکی، جمله اسمیه یکی، سه تا الف لامش تأکید میرسونه تأکید ها سه تا تأکید داره. چرا با سه تا تأکید قرآن میفرماد ان الانسان لفی خسر؟ چرا؟
سه
چون مخاطبش سه درجه چی داره؟ انکار داره.
ببین میزان تکیه ها به میزان چیه؟ انکار مخاطب.
اون آقای بلاغت خونده رو منبر که میشینه صحبت میکنه مثلا اینطور میگه آقا یکی از موضوعاتی که جدن در سلامت جامعه امروز ما مؤثره بحث حجابه. میبینه دو نفر تا شما اینو گفتی کله شکتون میبالی، یعنی چه این من این حرف قبول ندارم، دارم میلیاردی مال مردم رو میخورم. از آقا دوباره یاد چی افتاد؟ حجاب. سه نفر اون گوشن اجازتن با هم پیش پیش میکنن میخندن، معلومه که اینا هم از مدار بحث چی شدن؟ خارج شدن. یه چند نفر که داشتن تا الان شما رو اینجوری نگاه میکردن یهو سرشون انداختن پایین. یعنی چی؟ یعنی دوست خب الان پس شما میفهمی در مخاطب چی بودید؟
اینجا اگر این جمله رو
با همین عبارت پردازی گفتی و رد شدی، یعنی بلاغت بلد نیست. منبری یعنی کسی که دائم داره چک میکنه مخاطب رو. حالا شروع میکنه به تاکید کردن، مثلا میگه آیه بخونم براتون از قرآن کریم. شما باید این مطلب رو الان چیکارش کنیم؟ با آیه، با حدیث، با داستان، با چند تا اخبار، چند تا سند، باید چیکارش کنی؟ هی محکمش کنی تو ذهن مخاطب. بعد طرف از منبرش میاد پایین میگن که شما طراحی منبر دین بود واقعا؟ میگه نه من کاغذتون افتادم یه چیزای دیگه قرار بود بگم، ولی چون به این نقطه رسیدم جلوگاه بحث، من میخوام پنج شب دیگه هم درباره همین صحبت کنم و دیدم در مخاطب انکار وجود داره، اصلا کلا محور بحث رو چیکار کردم؟ منحرفه. اینا رو بلاغت به آدم یاد بده. آیا حضور در کلاس خوب؟ یعنی طلبه بیاموزه که مثلا اقتضای سوال در کلاس چی آوری؟ اقتضای اولی و اصلیش ایجازه. طلبه نمیتونه 5 دقیقه سوال کنه، استاد 50 دقیقه میتونه حرف بزنه، ولی طلبه 5 دقیقه نمیتونه. طول مدت سوالش 5 دقیقه نمیتونه باشه. و شما طلبه بلیغ داری تو کلاس به این صورته، به یک عبارت فنی صغرا و کبرا و نتیجه رو تو یک دقیقه محکم و مستدل میگه، بلاغتش قوی. سوالی که میبینه نه، خیلی بنیادینه. تا صغرا رو بیاد بپزه برای استاد، کبرا رو بپزه، نتیجه رو بگه اینجوری گرفته میشه و به این دلیل منتجه، حد وسط رو درست کنه، 4-5 دقیقه فقط توضیح بده. و صدای همه هم طبیعتا تو کلاس چی میشه؟ صدای همه در میاد. یا آقا چیکار داری میکنی؟ آقا مثلا آقا چند نفر هم بیاد منتجه، آقا ایشون کلاس خصوصی اومده. همین سوال رو برمیداره بعد از اون که در خونه مکتوب میکنه، یه چیز تمیز تو دو صفحه تو فضای پیام رسان مثلا تحویل استاد میده، استاد شب میشونه میخونه، یه ربع روش فکر میکنه، دو تا منبع مطالعه میکنه، یا یه جواب فنی آلمانه به این میده، یا فردا میاد اصلا همونو درس میده. یعنی میگه یه سوال خیلی خوب دیشب به دستم رسید، سوالو تقریر میکنه، جوابو تقریر میکنه، یه ساعت بحث. یه قشنگ الان یه ساعت کلاس استاد افتاد دست این طلبه. شهید مطهری میگن که جمله پایانی ساعت 11 شد، میگن سوال پرسیدنش تو کلاس اینجور بوده، استاد درس رو میگفته مثلا 10 جلسه بحث کذب در مکاسب محرمه، در طول این 10 جلسه هیچ سوال نمیکرد، هیچ، فقط گوش سر و ته بحث رو که من نمیدونم که، من الان یه اشکالی میکنم استاد زرنگی میکنه فوری چی جواب میده، یا آقا این در ادامه خواهد آمد و دادانم ضایع میشه. 10 جلسه جایی که اجتهادیه بحث اینطوری، 10 جلسه که تمام میشد ایشون بعد 10 جلسه مباحثه هاشو کرده، تحقیقاشو کرده، کاراشو کرده، او استاد اون خیلی خوب وارد موضوع جدید بشین، او ببخشید استاد بحث کیز تمام شد، او بعد من دو تا سوال حل نشده دارم. این آدمی که 10 جلسه پلک نمیزنه و کار کرده، اون سوال تو مطرح کن. کلاس هم اجتهادیه، تو کلاس اجتهادی میشه 5 دقیقه سوال کرد، 5 دقیقه سوال رو منقه میکرد، یه دفعه میبینید 2 جلسه استاد داشت هم میگفت و استاد هم اونجا 2 جلسه رو کامل به این آقا میده، کسی هم حق نداره به اینشون کلاس خصوصی مواده، یا آقا کسی که اینجوری کار میکنه اصلا کلاس مال اوه. فعلا من یک دو تاشو گفتم، چند تا نکته دیگه هم هست تو فواید خوب بلاغت خوندن، اینا رو فردا انشالله خدمتتون عرض میکنم. سلامت خیلی.
بسم الله.